ساعت 21 گفتگوی علمی امشب رو میشنوید با موضوع مهاجرت اساتید، شایعه یا واقعیت؟
راجع به تنوع زبانی با هم دیگه صحبت کردیم و اینکه چگونه می توانیم
هم خانواده ها و هم دختران در واقع توی بحث تحصیل کردگی و دانش آموختگی دختران
نمی تونیم انتظار داشته باشیم مردم سالم باشن، دغدغه جز بیماریشون نداشته باشن ولی هزینه نکنیم.
ممنونم. من یک عبارت کلیدی رو از شما وام بگیرم: هوس و خواسته، که عامل گویا قوی هست در تخریب جنگل ها.
گفتگوی علمی.
به نام هستی بخش بی همتا، سلام و شب بخیر میگم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند شبکه رادیوی گفتگو صدای اندیشه ها. امیدوارم هر جا که هستید سلامت و برقرار باشید و تا این لحظه از شب رو به خوبی و خوشی سپری کرده باشید. محمد شریف زاده هستم، میزبان شما در این برنامه، به همراه همکاران خوب و پرتلاشم با افتخار در این بخش گفتگوی علمی امشب رو با موضوع مهاجرت اساتید، شایعه یا واقعیت، و بررسی این که آیا وضعیت خروج استادان دانشگاه به خارج از کشور به مرز بحران رسیده یا خیر، پیشکش حضورتون میکنیم با این امید که مورد توجهتون قرار بگیره. قبل از اینکه مقدمه‌ای رو خدمتتون عرض کنم و وارد گفتگوی امشب بشیم، توجهتون رو جلب می‌کنم به شنیدن گوشه‌هایی از فرمایشات مقام معظم رهبری در دیداری که در تاریخ 25 مهر ماه با نخبگان و استعدادهای برتر علمی کشور داشتند.
با وجود این سرعت رشد ما هنوز در دانش عقبیم. ما نسبت به دنیا، دنیای علم، اللحاظ علمی عقبیم. این عقب بودن و البته من مواردی تشریح کردم دیگه، نمیخوام تکرار کنم یا بگم ما عقبیم. علت این عقب بودن هم اینه که ما در یه دوران طولانی در زمان حکومت تواقیت، سلاطین ظالم و خودکامه، چه پهلوی ها چه قاجاری ها، این کشوری که اون سابقه علمی و فرهنگی رو داره، در زمان اینها در قعر جدول رتبه بندی علمی دنیا قرار داشت. هیچی نداشت، هیچی نبود. خب من حالا امروز این رو میخوام بگم، من میخوام بگم ما برای ورود به یک فصل تازه‌ای از تحرک علمی باید خودمون رو آماده کنیم. یعنی درسته جهش علمی انجام گرفته، حرکت علمی خوب بوده، در یه جاهای رتبه های بالای علمی پیدا کردیم، رتبه علمیمون در دنیا رتبه نسبتا خوبیه، اینا هست. اما امروز ما احتیاج داریم به یک حرکت مبتکرانه ای از سوی دستگاه های علمی کشور تا عقب نیفتیم. ما حرکت کردیم اما دیگران هم حرکت کردن. حتی عده‌ای از کشورهای منطقه با مشاهده پیشرفت ایران تشویق شدن به حرکت کردن، در حالی که عقب بودن خیلی. امروز ما با آمارها که نگاه میکنیم میبینیم اینها خیلی جلو آمدن. بیم اون وجود داره که ما از مسابقه علمی دنیا عقب بمونیم. این جدن این بیم وجود داره. و میدونید بارها گفتم بنده العلم و سلطان، علم قدرته.
عزیزان شنونده، سرمایه ما در این برنامه قطعاً شما مخاطبین گرامی و فرهیخته‌ای هستید که با نظرات خوب و سازنده‌تون ما رو همراهی می‌فرمایید. در برنامه امشب هم این مهم رو از ما دریغ نفرمایید. پل‌های ارتباطی ما شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان و همینطور سامانه پیامکی 30035 رادیو گفتگوئه که میتونید مثل گذشته از این طریق با ما در ارتباط باشید. خب بپردازیم به گپ و گفت امشب. میهمانان عزیزی قبول زحمت کردن و به برنامه خودشون تشریف فرما شدن. امشب در استدیوی برنامه مفتخریم به میزبانی از حضور جناب دکتر امیرعلی سیف‌الدین، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران. دکتر سیف‌الدین خیلی خوش اومد.
سلام علیکم خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو گفتگو. من هم عرض ادب دارم و انشالله که بحث خوبی رو داشته باشیم.
درود بر شما. همینطور بهره میبریم از حضور جناب دکتر محمد اسماعیل کفایتی، مدرس دانشگاه. دکتر کفایتی به شما هم خیر مقدم عرض میکنیم.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما همکارتان و شنوندگان محترم.
ممنون از شما. در طی برنامه هم در صورت امکان بنا داریم از همراهی عزیزانی بهره ببریم که در وقت خودش با این بزرگواران ارتباط میگیریم. اما مهاجرت نیروی کار ماهر و تحصیل کرده همانند اساتید دانشگاه از این جهت حائز اهمیت که از طرفی سرمایه انسانی با کیفیت عامل رشد و پیشرفت کشور و نقش مهمی در توسعه و حل مشکلات کشور داره و از طرف دیگه اساتید و پژوهشگران وظیفه پرورش نسل آینده و نیروی کار و تحقیقات علمی رو کشور رو بر عهده دارن. این موضوع برای کشورهایی که درگیر چالش‌های جمعیتی هستن اهمیت بیشتری هم پیدا می‌کنه و بسیاری از کشورها تلاش می‌کنن از طریق مهاجرپذیری و جذب نیروی کار متخصص کمبود نیروی کار خودشون رو جبران کنن. بنابراین عجیب نیست که در مواجهه با حجمه‌های رسانه‌ای برای جذب نخبگان علمی کشور قرار داشته باشیم. اما قبل از این که وارد بحث اصلی برنامه بشیم، دوست داریم به جناب دکتر کفایتی یه مقدار برامون راجع به جنگ شناختی، اهداف و سلاح‌های اون صحبت کنید تا شاید بتونیم با درک درست‌تر و واکاوی بهتری به موضوع بحث امشب بپردازیم.
خب خیلی تشکر میکنم از شما، بحث بسیار مهمیه. جنگ شناختی نوعی جنگ روانی زیر عملیات روانی تعریف میشه. روش نوین هست در بحث مدیریت افکار عمومی حوزه رسانه که هدفش اینه که تغییر ذهنیت ها و همونجوری که از اسمش هست مشخصه، شناخت رو در واقع در افکار عمومی عوض میکنه، اولویت ها رو تغییر بده، روش ها و ذهنیت های مد نظر رو در واقع اونجوری که دشمن میخواد طراحی بکنه و جدی بکنه. به هر حال روش کم هزینه هست، روش نرم هست، سخت نیست و کوتاه مدت هست، خیلی با سرعت میتونه انجام بشه و اهداف دشمن رو میتونه خیلی بهتر و سریعتر محقق بکنه.
بله ممنون از شما. دکتر سیف‌الدین، آیا ادعای مهاجرت چشمگیر اساتید تنها یک هجمه رسانه‌ای برای جذب نخبگان کشوره؟
خدمت حضرت علی عرض بکنم که ما اگر نگاه کمی داشته باشیم و بر اساس آمار و ارقام صحبت بکنیم، واژه چشمگیر رو اول باید ببینیم چقدر هست. بعضی وقتا ممکنه مثلا یک در هزار، یک در صد و اینها رو هم چشمگیر بگن، ولی در عموم جامعه اینها عدد چشمگیری نیست. ما مهاجرت اعضای هیئت علمیمون اینقدرها که در حقیقت تصور میشه نیست.
آمار درست و موثقی داریم؟
تقریبا آماری که تقریبا من عرض میکنم به قطع و یقین، یعنی در عرض 7 سال گذشته مجموع مهاجرتی که در حقیقت اتفاق افتاده کمتر از 10% اعضای هیئت علمی ماست، این قطعیه. و حتی و عدد مثلا روی حد اکثر رو مثلا 6% این حرفا صحبت میکنه. دانشگاه ها اونم تازه از دانشگاه های مطرح همون، یعنی عمده آدم هایی که مهاجرت کردن عمدتاً از 10-15 دانشگاه برترمون در حقیقت رفتن. اینجوری نیست که از همه دانشگاه ها ما شاهد اینجور مهاجرت باشیم. منتها یه بحثایی رو هم باید در نظر بگیریم و اونم اینه که اگر مهاجرت داخل رو هم جزوش حساب بکنیم ممکنه عدد بیشتر باشه. مثلا یه نفری از یه دانشگاه شهرستان رفته به یه دانشگاه شهرستان دیگه ای، یا فرد از یه دانشگاه رفته به صنعت. این اتفاقات هم زیاد افتاده به خاطر بحث‌های مالی و بحث‌های مختلف اجتماعی. این حرفا، این نوع مهاجرت هم الان تو کشورمون قابل توجهه. این دومیش، اولیش نه ولی دومیش قابل توجه
نظره.
یعنی حتی اینجوری هست که بعضی از شهرهای کوچیکمون که ما مثلا حدود 60 دانشگاهمون تو شهرهای کوچیکمون هستن، اساتید تو اون شهرها اقامت ندارن، تو شهرهای بزرگ اقامت دارن.
اساتید پروازی و
سعی میکنن هستن به حساب ترددی با ماشین خودشون برن. عضو هیئت علمی اون دانشگاه هم برای اون دانشگاه جذب شدن، ولی تمایلی موندن تو اون شهر ندارن. علتش هم اینه که شهر کوچیکه، اون امکاناتی که انتظار دارن نداره. و اینها رو نمیدونم، اینا رو آیا جزو مهاجران داخلی حساب بکنیم یا نه. اگه اینا رو حساب بکنیم اون چشمگیره حساب میشه، ولی اگر بحث خارج رو حساب کنیم نه، اصلا عدد اینجوری نیست. درست
البته بحث برنامه ما امشب بحث مهاجرت اساتید و اون هم به حالت مهاجرت خوب، نه مهاجرت بد، که به صورت قطع ارتباط باشه با کشور. اگر مهاجرت خوب باشه ما بتونیم از ظرفیت‌های علمی که اینا به دست میارن استفاده کنیم و از کشور بهره ببریم، خب اتفاق بدی نمیتونه باشه. اما ما بحثمون مهاجرت اساتیدیه که میرن و برای همیشه میخوان قطع ارتباط کنن با کشور. شما چطور میبینید به فکر کفایت؟
ببین، من اولا مهاجرت یه بخشش طبیعیه، بالاخره همونجوری که آدمو جابجا میکنن منزلشون و محل سکونتشون و ممکنه محل کارشون هم جابجا بکنن. به هر حال اگه به استادی نگاه شغل بکنیم، این از همه جای دنیا انجام میشه. مثلا ما کشورهای دیگه داریم، چین، هند، ژاپن، مهاجرت میکنن. حتی ممکنه به کشور پیشرفته مهاجرت نکنن بنا به دلایلی. مثلا ما داریم مثلا زمینه کاری توی یکی از کشورهای مثلا حتی افغانستان پیش بیاد، ترکمنستان که به لحاظ شاید سطح رفاه پایین باشن، اما به هر حال شرایط کار مناسب اینا میرن. اینا بخشش طبیعیه و بحث مهاجرت خوبت به نظر من تقسیم بندی اشتباهیه. از نقطه نظری که اینا سرمایه است، ببینید یه زمانی این مسئول کانادا علم وزارت امور خارجهشون بود یا کشورشون، اینا استیضاحش میکنه مجلس و توبیخ میکنه که چرا مثلا اینقدر مهاجر برال اووردی و بافت اجتماعی ما به هم خورده. و اون اعلام کرد که بحث تخصص هست، من متخصص آوردم، من مثلا کارگر معمولی نیاوردم. یه استدلال اقتصادی کرد، گفت من اگه بخوام مثلا یک دانشمند و یه متخصص برای سطح بالا تربیت بکنم مثلا حداقل 1,000,000 نیروی انسانی لازمه و خب اینقدر مثلا هزینه باید بکنم، اینقدر زمان باید بذارم، 30 سال، خب زمان خیلی زیادیه. ببینید متاسفانه ما بعضی موقع ها یه سری بی توجه هستیم و کلن از زمان قبل از انقلاب ما مهاجرتمون بالا بوده به خاطر اینکه استعدادمون بالاست. یه مثال بزنم، جور گفته میشه آمار که دادن سالیان سال مثلا فرض کنید بالای 100 نفر، بالای 120 نفر مثلا تو ناسا دانشمندان ایرانی هستن.
بله.
تراز بالا. شما فرض کنید برای هر کدوم از اینا، نمیگم 1,000,000، نمیگم 100,000,000، فقط همون 1,000,000 که اون نفر کانادایی گفت بخواد تربیت بشه، چقدر جمعیت لازمه؟ ما از این دست دانشمند زیاد داریم که از دست دادیم، نخبه ها زیاد داشتیم از دست دادیم، بخصوص تو حوزه مهندسی. ما این بحثی که شما میفرمایید که حالا بگیم حالا یه بین نفع غیر طبیعیه به هر حال یا از نرم معمولیش بالاتره، تو حوزه مهندسیه معمولا، تو پزشکی کمتره، تو علوم انسانی کمتره، چون بالاخره بحثایی که الان دنیا باش مواجهه بحثای فناوری و اینهاست، زمانبر بعدش هم مثل کشور ما اینقدر روش اون شأن اجتماعیان ها نیست. کسی که مثلا مهندس میشه رتبه های اینجوری داره خب یه شأنیتی داره، کلا این کشور ما یه جایگاه بالایی داره هم به لحاظ دینی و اعتقادی هم به لحاظ ملی، و کشورهای دیگه اینجوری نیستن که اینقدر آتش علم داشته باشن. ما با چندی پیش با روسا صحبت میکردیم، تا این خیلی دوست دارن که رو بحث آرندی با کشور ما که سرمایه زیادی به ویژه تو حوزه مهندسی داره همکاری بکنن. این حتی در مورد اروپایی هم هست که اینا از نظر آرندی خیلی دوست دارن با ما همکاری کنن، و ظرفیت های این شکلی تو کشورشون پایینه، ظرفیت های علمی، و این که حالا بخواد مثلا سالیان سال طرف بره درس بخونه، نمیدونم بخصوص تو حوزه‌ای که سخت، ریاضی، مهندسی، اینها، کامپیوتر. حالا یه حال این واقعا به معنی واقعیش به حضور تو حوزه مهندسی من قبول دارم که این سرمایه داره از دست میره. ما چقدر باید تربیت بکنیم که یه استاد بشه، استاد دانشگاه، تربیت سالیان سال باید هزینه بده، بعد ما به راحتی داریم از دست میدیم. اصلا گذشته از اینکه این طبیعی هست غیر طبیعی، به نظر من یه سرمایه‌ای که از حتی خامفروشی که داره اتفاق میفته دردناک داره. اینه که باید از این جنبه به این موضوع توجه بکنیم که حتی یک استادی که تراز اول داره میره، حالا اشاره کردن آقای دکتر عزیزمو که واقعا صاحب نظرن، همیشه استفاده کردیم از نظراتشون، آقای دکتر سیف الدین، این تو دانشگاه اصلی داره اتفاق میفته، خب این خیلی دردناک داره. ترازهای بالای مثلا کشور استادا دارن میرن، میام حالا یه بخشش نمیشه گریزی نیست، اصلا هر شرایطی داشته باشیم یه سری میرن، ولی به هر حال این تعداد قابل توجهه، هرچند بگم که مثلا کمه، مثلا زیر 10%.
در سالهای اخیر چهر سعودی نداشته؟
چرا داشته، اما دلیلش اون چیزی که مثلا میگن بحث نام اقتصادی و سیاسی لزوما این نیست. واقعا من به نظرم میرسه که شرایط اون ور بهتر شده، دستمزدها بیشتر شده، و یه مقدارم به خاطر حالا شاید ارزش پولی که اتفاق افتاده.
بحث اقتصادی دیگه.
خب نه، اقتصادی منظورم صرفا بحث مالی نیست. حالا میگم مثلا تو کشور ما در صورتی که اینطوری نیست، واقعا ما سطح رفاهمون خوبه، اونجوری که میگن حالمون خیلی بد نیست. نمیگم مسئولین خوب عمل میکنن، منظورم این نیست، خیلی بهتر از اینا میتونه باشه. ما کی کشور اون اینقدر مردم صاحب ماشین بودن که اینقدر مثلا وضع رفاهشون خوب بوده؟ یعنی یه چهارشنبه تعطیل میشه شما میبینید که چقدر مسافرت میاد، چقدر مصرف سوختمون بالاست، بعضی ما به 140 میلیون لیتر در روز میرسه. به هر حال اینا هست،
این موارد رو نمیشه بهش استناد کرد به نظر من. ولی حالا دکتر سیف الدین میخوام دیدگاه شما رو هم ببینم در بحث مهاجرت ها، برامون بگید که نظر شما چیه.
من کلن مهاجرت رو چیز مثبتی میدونم، مثلا چیز بدی براش معتقد نیستم. دو تا دلیلم میارم، هم دلیل تاریخی میارم، هم دلیل دینی مذهبی میارم. خدا خدا گفته الذین جاهدوا و هاجروا، میگه مهاجرت کردن. مهم اینه که مهاجرت میکنی هدفت چیه، به کجا میخوای برسی. از نظر تاریخی هم فقط تاریخ معاصر جهان رو نگاه بکنیم، کشورهایی که مهاجرت فرستی کردن خیلی برنده شدن. انگلیس تو قرن 18 و 19 به 21 کشور مهاجر فرستاد، استرالیا، نیوزیلند، آمریکای شمالی، کانادا، اینها. الان ملکه انگلیس ملکه 21 کشور. تو قرن 19 ژاپن قسمت زیادی تو ابتدای جنگ جهانی اول آدم فرستاد، مهاجر رفتن به خاطر اینکه بعد ژاپن خوب نبود، رفتن برزیل. توی برزیل یک کلونی خیلی خوبی هستن که پشتیبان کشورشون همیشه هست. فرانسه هاکزا، مثلا تو آفریقا کلی مهاجر فرستاد که الان پیشبینی خود فرانسوی ها اینه که از 2050 به بعد زبان اول دنیا فرانسوی میشه. علتش هم اینه که نرخ رشد آفریقایی یا زیاد، اینا هم عمدتاً فرانسوی یاد گرفتن صحبت میکنن و بقیه کشورها هم میتونیم مثال بزنیم. مثلا خب مهاجر رفتن وقتی یک جایی در حقیقت کلونی میشه اون مثبته. ما هم در طول تاریخ در دو سه نوبت کشور مهاجر فرستاده بود، یه قسمتی از جنوب کشور رفته بودن کنیا که همون بحث دارالسلام اینهاست کنیا اون حالا اون جزیرش یادم نیست که هنوزم در حقیقت ایرانیای مهاجر اونجا هستن، به نیکی هم یاد میشه. یه قسمتی رفتن در حقیقت تو هند، الان هم مثلا تاتا و اینها مال اونهاست و در حقیقت ایرانی ها اونجا نفوذ خیلی خوبی دارن، به ایران هم داد و ستد میکنن و داد و ستد دارن. یا حتی مثلا فرد از ایران به عنوان تجارت رفته چین، مسیر در حقیقت ایغورها و اینها چین شرقی رو اینها مسلمان کردن از طریق داد و ستد. پس مهاجرت چیز بدی نبوده. ما یک خوششانسی این وسط هم گیر آوردیم. یه زمانی مهاجرات هامون عمدتا نیروی کار در حقیقت رد پایین بود، یعنی مثلا شما دهه 70 که به ژاپن رفتن یا دههای قبلی یادتون هست. الان در حقیقت نیروهای تحصیل کردمون در حقیقت میرن، پس بنابراین وجهه کشور رو هم مثبت در حقیقت هست که آقا ایرانی ها، اونا ایرانی رو میبینن، ایرانی تحصیل کرده میبینن دیگه، ایرانی تحصیل نکرده ای که کارای یدی و پایین دستی ببینن نیستن. ولی حالا بحثی که وجود داره اینه که آقا اینها که میرن خارج از کشور، آیا تو کشور جایگزین براشون داریم یا نداریم؟ یعنی اینجا جاشون خالی میمونه یا نه؟
تبعاتی برای کشور
بله میتونه داشته باشه
که حالا بهش میپرسیم.
بله میتونیم اینجوری نگاه بکنیم که اگه اجازه بدید این رو حالا توی دور به چرخه انجام بدیم. ولی کلن رفتنش توی کشور دیگه برای ما جاپا باز میکنه. جاپا باز کردن باعث میشه که ما کالاهامونو به اون کشور راحت تر بفروشیم، فرهنگمون به اونجا منتقل بشه، اونها ایرانی ها رو بهتر بشناسن. الان در چند سال گذشته که ایرانی ها به ایتالیا رفتن برای تحصیل، عددش هم عدد قابل ملاحظه نیست، یعنی 7-8 هزار نفر بیشتر نیستن در مجموع که اونجا الان دارن تحصیل میکنن. ولی خب کلی روی کرد ایتالیا نسبت به ایران متفاوت شده. حتی برعکسش رو بگم، حالا یه سیاستی نمیدونم این رو چه کسی انجام داد، باعث شد که به ایرانی ها فوتبالیست های خارجی رو که آوردن به ایران که توی ایران دارن توپ میزنن، خود این باعث شد که مثلا ما رفتارمون نسبت به بعضی از این کشورها متفاوت بشه. هی این فوتبالیست رو میبینیم یاد اون کشور میفتیم. پس بنابراین یکی از روشام همینه دیگه، شما بالاخره باید توی کشورهای دیگه جاپا داشته باشی که بتونی کالاتو بفروشی، بتونی فرهنگتو بفروشی، بتونی نوآوریتو بفروشی و کارهای مختلف. مهاجرت اینا رو هم در حقیقت چیز میکنه. ما الان دبی تقریبا جاپای ایرانی هست. چرا؟ چون راحت تر رفتن، یه تعدادی اونجا ساکن شدن، داد و ستد میکنن، هم کشور اقتصادش در حقیقت راحت تر. این که امارات یکی از بزرگترین شریک های تجاری ماست به خاطر به لطف خود امارات که نیست، ایرانیایی که اونجا هستن باعث شدن این اتفاق بیفته دیگه. یا ما با ترکیه روابط زیادی داریم به خاطر اینکه ایرانیایی که رفتن اونجا باعث شدن این اتفاق بیفته دیگه، پس چرا با کشورهای دیگه نداریم؟
پس در واقع دکتر سیف‌الدین نگاه شما به بحث مهاجرت نگاه مثبتیه و اونها رو در واقع سفیران علمی و فرهنگی کشور میدونید.
مهاجرت در حقیقت هیئت علمی به صورت خاص دقیقا همین جوری هست، یعنی سفیر علم ما، سفیر فرهنگ ماست. حتی مخالف که من نمیگم، حتی یک معاند که آقا اصلا ایران رو قبول نداشته باشه، به ایران هم تو کشور دیگه فوش و بد و بیران بگه، ولی چون لیبل ایران روش هست، این هر کاری بکنه به یک نفر دیگه درس میده، علم آموزی میکنه، میگه ببین ایرانی ها سواد دارن این کار رو میکنن، پس بنابراین برای ایران خوبه. یعنی حتی معاندش که اصلا توی هیئت علمی چنین چیزی رو نداریم، یعنی مخالفم نداریم، ممکنه یه تعدادی گله داشته باشن، بالاخره هدف اصلی این توسعه علم دیگه، علم رو میخواد توسعه بده، هر کجا حس میکنه راحت تر هست. من اعضای هیئت علمی هم که تو خارج از کشور هستن، توی عمان رفتن، توی قطر و کشورهای حاشیه و هاکذا کشورهای دوردست رفتن، همشون یعنی این کار رو کردن. الان مثلا یکی از دانشگاه‌های مطرح دنیا، دانشگاه سوئد، نگاه می‌کنی حتی اون خود اساتیدی که سوئدی هستن بیشتر مقالاتشون، پایان نامه‌هاشون با ایرانیا بوده، نشون میده که آقا جون این مهاجرت تولید علم ما اثر گذاشتیم دیگه. خود این اثر گذاشتن اون کشور رو نسبت به ایران خوشبین میکنه. خب این که خوبه، افکار عمومیش خوب باشه، اینا ما آدم گانگستر بفرستیم خوبه یا در حقیقت چیز بحث فرستادن این نیست که مثلا بگیم آقا جون حتما باید بفرستیم، ممکنه یه تعدادی بگن نه آقا نفرستیم. بالاخره ما باید با دنیا ارتباط برقرار داشته باشیم که ارتباطمون باید دانشی باشه. 1% دانش دنیا رو ما تولید میکنیم، 99% شو دیگران دارن تولید میکنن. باید یه تعدادی برن اونا رو یاد بگیرن برای ما بیارن، یه تعدادی از اونها بیان در حقیقت اینجا به ما یاد بدن، یه تعدادی هم ما چیزایی که کشف کردیم بریم به دیگران یاد بدیم که این مراودات اتفاق بیفته، اون 99% هم بیاد داخل کشور، هم در سطح دانشجو هم در سطح هیئت علمیش. این مهمه. خوشبختانه ما به اندازه‌ای که هیئت علمی رفته از کشور، بیشتر از اون رو در حوزه در خط نخبگان جذب کردیم. منتها خب قوانینی وجود داره که در سطح دانشگاه شاید کمتر بتونیم جذب کنیم. عمدتاً در قالب شرکت‌های دانش‌بنیان جذب کردیم. یعنی اینو آمارهای معاونت علمی ریاست جمهوری کاملاً نشون میده که بیش از 2000 نفر در حقیقت از ایرانیای مقیم خارج برگشتن و به اضافه اینکه یه تعدادی از در حقیقت خارجی‌ها هم الان توی شرکت‌های دانش‌بنیان ایران در پارک‌ها و پردیس‌های علم و فناوری و مناطق ویژه علم و فناوری دارن کار میکنن. اینا همش چیز خوبیه.
بله، ممنون از شما. اما دکتر کفایتی، در بحث مهاجرت اولین نکته‌ای که عنوان میشه بحث محدودیت هاست. حالا این محدودیت ها میتونه علمی و پژوهشی باشه یا اقتصادی، سیاسی باشه یا رفاهی و اجتماعی. شما عوامل اصلی رو در چه میبینید؟ به خصوص در حیطه مهاجرت اساتید.
حالا محدودیت ها بالاخره نه اونجوری که حالا داره تبلیغ میشه، اما بالاخره کسی که مهاجرت میکنه برای وضعیت بهتر داره میره، طبیعه. من تو کشور خودم اون وضعیت اساتید رو اونقدر محدود نمیبینم که به خاطر اون، بله شاید یه عده اینجوری باشن، منکرش نیستیم که به خاطر حالا محدودیت های خاص دارن میرن، اما من فکر میکنم بیشتر بعض بحث مالیه، مثلا میرن که ارتقا مالی پیدا کنن چون حقوق بالاتری میدن. تو اساتید که میرن ما باشون ارتباط داریم، میان مثلا اونقدر درآمدشونه مثلا اونجا عمده اینه. ببینید من حالا برگردم به اون بحث آقای دکتر، اجازه بدید. ما یه وقت دیپلماسی فعال داریم تو این زمینه، میگیم آقا ما دیپلماسیمون اینه که یه سری برن و اتفاقی خوبی تو دنیا بیفته، یا اضافی داریم مثلا. خب این قابل قبوله. یه وقت نه، اینا سرمایه هست، میتونه تو کشور نقش آفرینی بکنه و به خصوص اونایی که توانایی کارآفرینی دارن. ما اساتیدی میدیدیم که میرن اونجا در حد میلیارد دلار درآمدزایی میکنن. بازو توی ایالات متحده از ایرانی زیاد داریم که اتفاق افتاده، در حالی که میتونه تو کشور این اتفاق مثبت بیفته. یا کسایی که مثلا تو شرکت های بزرگ مثل سامسونگ، یا حالا اشاره کردم به پارک، مثلا پارک دره سیلیکون، ایرانیایی که میتونن اینجا باشن و خدمت بکنن. ببینید اینا یه واقعیت های تلخه. بله پیامد مثبت هم داره، قطعا حضور ایرانیا در سراسر دنیا برای ما میتونه مثبت هم باشه که ما بعضی موقع از اینا غفلت کردیم. مثلا کشور هند به صورت سالیانه اینها یه گردهمایی بزرگ دارن و تمام تجربه که یک سال گذشته کسب کردن رو میارن داخل کشور. یا حتی بحث سرمایه گذاری، بحث درآمد، این چیزایی که خیلی به نظر من مهمه. ما باید تو این زمینه فعالانه تر عمل کنیم. اب نداره حالا یه دی بله به دلیلی یا بله محدودیت هایی که شما میفرمایید، محدودیت های کاری، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، اما اینا دلشون برای کشور میسوزه و دوستان کشور رو پیشرفته باشه و پیشرفت بکنه. ما این فرصت رو در اختیار قرار ندادیم. ما حداقلش میتونیم اینا رو جمع کنیم سالیانه. این کمی که مثلا ما یه عده ای رو بیاریم، کار خوبیه ها، اینا فرمایش های دکتر 2000 تا اینا، اما به نظر من ظرفیت خیلی زیاده. بخصوص بازم تاکید میکنم تو حوزه مهندسی، تو حوزه فنی مهندسی یه خسارت سنگینه برای کشور، چون ما اساسا در حال حاضر در جنگ تمام عیار مهندسی و اقتصادی قرار داریم. اقتصادی هم که میگم بیشتر مهندسیه، چون وقتی که صحبت از نفت میکنید حوزه مهندسیه، هسته‌ای میکنید یا هوافضا، اینا حوزه‌های مهندسیه که به راحتی به دست نمیاد. اینی که باید به نظر من از این نظر دقت بیشتری بکنیم.
بله ممنون از شما دکتر سیف‌الدین. شما به نظر شما راجع به محدودیت ها چند روز تحصیل گذاره و کدوم محدودیت رو عمیق‌تر و اساسی‌تر می‌بینید در بحث مهاجرت اساتید؟
ببینید بر اساس طیف سنی نوع محدودیت‌هاش ممکنه متفاوت باشه. مثلا یه تعدادی از